سلام، خوش اومدین. آقای دبیری مهر، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، همینطور رئیس هیئت مدیره انجمن اندیشه و قلم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و به خیلی نور تشریف آوردین. خوشحالیم که امروز در خدمتتون هستیم. اگر که موافق باشین یه سلام و احوالپرسی بکنین تا وارد بحثمون بشیم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خوشحالم که در مجموعه خیریه نور هستم و برای همه دوستانی که در این مجموعه فعالیت میکنن، برای اینکه رنج و دردی رو از انسانها کم بکنن تلاش میکنن و شاید این اون نقطه جذاب زندگی و زیست انسان هست. یعنی بقیه فعالیت های بشر معطوف به این هست که در نهایت ما بتوانیم رنجی رو کم کنیم، دردی رو کم کنیم و دلی رو شاد بکنیم. و چه کاری جذابتر و ارزشمندتر از کار در خیریه هایی که کمک میکنن به کاستن درد بیماران و به ویژه بیماران سرطانی.
خیلی ممنون. اگه موافق باشیم برای شروع بحثمون از فلسفه شکل‌گیری انجمن‌های مردم نهاد صحبت بکنیم. یعنی برامون بگین که در واقع این فلسفه شکل‌گیری از کجا آغاز شده و به چه نحوی پیش رفته و امروز در واقع الان کجاست انجمن‌های مردم نهاد؟
بله، این موضوع رو به خاطر اینکه بشه هم در یک زمان کوتاهی درست بیان کرد، من مجبورم مثل یک داستان مسئله رو تعریف کنم و از منظر حوزه تخصصی و مطالعاتی خودم که حوزه علم سیاست هست که موضوع اصلی اون هم مطالعات مربوط به دولت و قدرت هست به مسئله بپردازم. ببینید، زمانی که دولت‌ها شکل گرفتن به معنای نوین و جدید اون در قرن 16 میلادی، به مرور نقش و سهم و وظیفه دولت‌ها برای تمشیت امور عمومی و انجام وظایف گوناگون اجتماعی گسترش پیدا کرد و مردم شدن مصرف کننده و خدمات گیرنده از دولت‌ها. البته حالا در حوزه‌های مختلف جغرافیایی اینا با هم فرق می‌کرد دیگه. یعنی مثلا شما در دولت‌های آسیایی این سهم متفاوت بود، در اروپا متفاوت بود و در خاورمیانه متفاوت. حالا من اون استاندارد دولت‌ها رو دارم عرض می‌کنم، بیشتر نگاه هم ناظر به غرب هست که مفهوم دولت مدرن اونجا شکل گرفته. انقدر سهم و نقش دولت ها زیاد شد و حکومت ها در حوزه عمومی زیاد شد که ما دیگه در تقریبا از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 شاهد شکل گیری دولت های توتالیتر شدیم. دولت های تمامت خواه، یعنی دولت هایی که تصور می کردن بر اساس یک اندیشه سیاسی غلط، از منظر امروز غلط، در اون زمان طرفدار داشت و غلط هم تلقی نمی شد، که اساسا دولت دیگه در همه امور وظیفه داره و باید ایفای نقش بکنه. و این انحراف زمانی شکل گرفت که دیگه دولت از خدمات دهنده خارج شد و به حوزه های دیگه ای هم برای خودش نقش و وظیفه قائل شد.
مثل
این که سبک زندگی تعریف بکنه، مثل این که طرز باورها رو خط کشی بکنه، مثل این که لباس پوشیدن ها رو تعریف بکنه، مثل این که همه شؤون، یعنی در واقع هرچه که دولت ها بزرگتر شدن، وسیعتر شدن و به سمت اقتدارگرایی بیشتر رفتن، حوزه جامعه به عنوان یه بخش دیگه ای از سپهر عمومی کوچیکتر شد. کوچیکتر شدن جامعه یعنی حقیرتر شدن انسان‌ها، یعنی ضعیفتر شدن انسان‌ها. و این آدم‌های دائم کوچیک میشن و اینجاست که پوپولیزم در سیاست شکل میگیره. اینجاست که جامعه اتمیستی یا جامعه ذره‌ای شکل میگیره. آدمایی که فقط ایفای نقش‌های تعریف شده از جانب حکومت رو دارند، دیگه چیزی به نام آزادی فردی، چیزی به نام خلاقیت، چیزی به نام حتی عصیانگری به معنای مثبتش. عصیانگری دو معنا داره، یه معنای دینی داره، یه معنای اجتماعی داره. معنای دینیش یعنی عصیان در برابر خدا که امر مذمومیه، ولی عصیانگری در برابر ظلم که امر ممدوحیه، علیه ساختارهای ظالمانه، ناعادلانه اینها. و این برگردم به اصل بحثم، و این اتفاق در قرن بیستم در بعد تا جنگ جهانی دوم دیگه به اوجش رسید، که اوجش هم چی بود؟ حکومت نازیستی آلمان هیتلری، حکومت فاشیستی موسولینی، فرانکو و البته برخی از کشورها در خاورمیانه و آمریکای لاتین که نمونه های بارزی دارن مثل شیلی و غیره. بعد از جنگ جهانی دوم یه بازنگری جدی صورت گرفت که آقا قرار نیست دولت‌ها همه جا باشند، چون تجربه نشون داد که بودن اونها ضررهاش بیشتر از منافع اون خواهد بود و باید دولت‌ها حد و حدود خودشون رو بدونند.
باز این تصمیم گیری از طرف خود دولت‌ها؟
نه خیر، این گفتمانی بود که اندیشمندان، متفکران، صاحب نظران، همه کسانی که در ساختن اندیشه ها و دکترین ها نقش داشتن، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، همه نقش داشتن، این گفتمان رو شکل میدن دیگه. یعنی اون تفکر غالبه که میتونه جریان افکار عمومی رو هدایت بکنه. این یک مقطع بسیار مهمه که قرار شد دولت‌ها برن سر جای خودشون بشینن، پاشون رو از گلیمشون بیشتر دراز نکنند. این معنای من گفتم میخوام داستانوار بگم، در ذیل هر کدوم از این عبارت‌ها میشه ساعت‌ها بحث کرد، ولی من دارم خیلی روان و روشن میگم. این مقطع اول. مقطع بعد که میخوام برسیم به NGO، این استش که یه تفکری شکل گرفت به نام دولت رفاه. یعنی در بین کسانی که میگفتن دولت ها برن سر جای خودشون بشینن، یه نهله، یه جریان، یه گروهی شکل گرفتن که گفتن آقا اگه دولت اصلا وظیفه ای نداره جز تأمین رفاه، جز تأمین زیرساخت های رفاهی برای شهروندان، و حالا مهمترین کارش اینه، نماینده این طرز فکر در حکمرانی رو شما در شمال اروپا میبینید. یعنی امروز کشورهای اسکاندیناوی مثل فنلاند، مثل سوئد، مثل بلژیک، لوکسامبورگ، اینها کشورهایی هستن که سمبولها و نمونه های دولت رفاه هستن. خب در زمانی که نظریه دولت رفاه تو قرن دهه 70 میلادی مطرح شد، خیلی طرفدار پیدا کرد، چون آزادی خواهان و مخالفان اقتدارگرایی و اینها میگفتن آه این خوبه، این مدل خوبه، دولت ها در حوزه رفاه میتونن پاشون رو دراز کنن. قرار بود دولت ها کلن پاشون رو تو هیچ حوزه‌ای دراز نکنن دیگه، قرار بود برن سر صندلی خودشون بشینن و پاشون رو اندازه گیلم خودشون دراز کنن. ولی طرفداران دولت رفاه گفتن که این حوزه اشکال نداره، دولت ها هر کاری میتونن بکنن در حوزه رفاه. خب این یه امر مطلوب بود در نظر، اما در عمل یه اتفاقی افتاد در بعد از شکلی دولت‌های رفاه، و اونم این بود که درسته این امر امر مطلوبیه، اما امر ممکنی نیست. یعنی چی؟ یعنی دولت‌ها، یعنی نهاد دولت، سازمان دولت مثل همه سازمان‌های دیگه یه توان محدودی داره، یه قدرت محدودی داره، یه دایره تأثیرگذاری مشخصی داره، و طبیعتاً دولت‌ها هم نمی‌توانند، نه که نخواهند یا نباید، توان این رو ندارند که به همه نیازهای رفاهی جامعه، اعم از بیمه، سلامت، امکانات ورزشی، آموزشی، نمی‌دونم پرورشی، تربیتی و غیره پاسخ بدن. حتی دولت‌های بسیار ثروتمند و برخوردار دولت هایی که در حد بیشینه کارآمدی هستند، اما اونها هم نمیتونن. بس ببینید اینجا یه اتفاق دوم میفته. اینجا هست که به طور طبیعی سازمان های مردم نهاد شکل میگیرند. یعنی انسان ها جوامع به این نتیجه میرسن که دولت ها اگر تازه در حوزه های دیگه دخالت نکنند، یعنی اصلا شأن خودشون ندانند که در اون حوزه ها دخالت کنند و فقط در حوزه رفاهی هزینه بکنند، باز نمی توانند نیازهای رفاهی همه شهروندان رو پاسخ بدن، به دلایل متعددی که خود این یه بحث جداگان است. خب این نیازهای روزمین مانده، این بارهای روزمین مانده، این افرادی که بیمه نیستند، این بیمارانی که در واقع قدرت تأمین هزینه های درمان ندارند، این زنان بی سرپرست، این فرزندان در واقع که پدر و مادرشون مشخص نیست، این خیابان خوابها و و و و اینایی که ما بهشون میگیم اقشار حاشیه‌ای، اینها رو کی باید به نیازهاشون پاسخ بده؟ بر اساس فلسفه حقوق بشر، بر اساس این فلسفه، یک سری نیازها برای همه باید تأمین بشه، فارغ از این که چقدر سواد دارن، سفیدن، سیاهن، چه دینی دارن، چه باوری دارن، کجا به دنیا اومدن، پدرشون کی بوده، مادرشون چی بوده، اینا میشه این دیگه وجه مشترک بشره دیگه، اینا باید پاسخ داده بشه. اینا رو کی باید جواب بده؟ اینجا بود که NGO ها و سازمان‌های مردم نهاد متولد شدند. یعنی این رو من اینجا تأکید بکنم که سازمان‌های مردم نهاد و NGO ها در حوزه‌های مختلف یک امر لوکس تزیینی نیستند. اون کسانی که تاریخ بلد نیستند، علوم انسانی نمی‌شناسند، گاهی اوقات یه اظهار نظرهای عجیب غریبی می‌کنند، مثل بقیه اظهار نظرهاشون، بدونن که NGO ها یک نیاز زندگی بشر بوده در گستره کره زمین و اگر NGO ها نبودند، بارهای رو زمین مانده زیادی میماند، رنجهای بسیار زیادی استمرار پیدا میکرد، دردهای بسیار زیادی تعمیق پیدا میکرد. NGO ها اومدن اونها رو چکار بکنن؟ در واقع به اون نیازها پاسخ بدن. این فلسفه شکلگیری NGO ها هست و اینجا خوبه که اشاره بکنم که NGO ها حوزه های بد مختلفی هم دارن دیگه. یعنی فقط بحث های مادی، درمانی، رفاهی به معنای مصطلح هم نیست. در حوزه های آموزشی شکل گرفتن، در حوزه های بین المللی شکل گرفتن، در حوزه های شفافیت ها شکل گرفتن. یه مثال براتون بزنم شاید جالب باشه. مثلا الان چند ساله، یعنی یکی دو ساله در کشور ما این مسئله FATF خیلی مطرح شده و همه سوال میکنند یا میپرسن و اینی که ما الان نمیتونیم، یعنی نخواستیم هنوز بپیوندیم به FATF و چقدر این برای کشور هزینه درست کرده و هنوز مخالفان پیوستن به FATF یک جمله نتونستن دفاع بکنن از تصمیم غلطی که گرفته نشده و این همه هزینه به کشور تعمیر شده. FATF یک NGOه، شاید خیلی ها نمیدونن این رو. FATF وابسته به هیچ دولتی نیست، یک NGOه، یک نهاد بین المللیه برای ایجاد شفافیت در مبادلات مالی. تعریف خیلی سادش که شما مبادلات دولت ها به اون میپیوندن که در مبادلات مالیشون پولاشونو در حوزه تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر هزینه نکنه. یعنی یه همچین چیزیه، یعنی یه چند نفری با هم مثل ما که الان داریم با هم صحبت میکنیم نشستن این فکر رو ایجاد کردن که یه NGO درست کنن در سطح بین المللی و دولت ها هم همه رفتن الان اغلب بهش پیوستن و دارن از مزایاش استفاده میکنن. پس NGO ها و سمن ها که حالا سازمان های مردم نهاد نام نهاده شده، امروز در حوزه های مختلف دارن کار میکنن. مثلا یه مثال دیگه بزنم، مثلا دیدبان حقوق بشر یه انجیوه در سطح بین المللی، یا انجمن هایی که در حوزه ژورنالیسم عمل میکنن، یا خیلی از دستگاه های دیگه ای که هست. من یه خود مقدمم طولانی شد، اما لازم بود که مبنای بحث رو روشن مطرح کنم.
مرسی از توضیحاتی که دادید. حالا توی داستانی که تعریف کردید راجع به در گوناگونی حوزه های فعالیت NGO ها، اختصاصا من میخوام راجع به NGO های حرف بزنیم که بیشتر توی راستای کارهای خیریه دارن در واقع فعالیت میکنن.
بله.
و اختصاصا راجع به ایران، یعنی دیگه بیایم الان روی کشور خودمون که اصلا خود من دوست دارم بدونم اوضاع این انجمن های مردم نهاد توی کشور ما به چه شکله، چقدر تونسته اون باری که شما گفتین در واقع دولت ها نتونستن به دوش بکشن رو این در واقع انجمن های مردم نهاد توی ایران دارن در واقع وظایف محولشون رو انجام میدن. بله. چقدر موفق بودن و اوضاعشون در واقع توی ایران الان چه شکلیه، چطوریه؟
بله، من پاسخ شما رو نه به عنوان یک کسی که مثلا از درون خیریه ها یا از این در واقع سمن ها خبر داره، چون واقعا خبر ندارم، پاسخ نمیدم. من از منظر یک شهروند که نسبت به نهادها هم دغدغه دارم، هم مطالعه اونها وظیفه تخصصی من هست، پاسخ میدم. به همین خاطر شاید کسی که داره این گفتگو رو میشنوه یا میبینه مثلا بگه که خب این اطلاع نداره. بله، من اطلاع ندارم. از این منظر بگم پس اول، شاید خیلی چیزا رو من نمیدونم، ولی این همین که نمیدونم خودش خیلی مهمه. اون اصل بحث من اینه. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید، خیریه ها در ایران از یک امر بسیار مهمی به نام عدم شفافیت رنج میبرن. یعنی چی؟ یعنی این که ما در اموری که امور به زمین مانده که نیاز به کمک و مساعدت هست، در سالهای پس از انقلاب یه اتفاقی افتاد که این برمیگرده به اون بحث قبلی من، حکومت برآمده از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی، چون شعار عدالت خواهی، مساوات، برابری، نمیدونم ضد استکبار، ضد سرمایه‌داری و از اینجور شعارها میداد، وظیفه برای خودش احساس میکرد که خودش بشه بزرگترین خیریه. توجه کردین؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه شکلگیری نهادهای بزرگ و عریض و طویلی بود که ماهیتشون خیریه است. مثل کجا؟ مثل کمیته امداد امام خمینی،
ولی در واقع دولتی بودن.
بله، عرض میکنم دیگه. بله، حاکمیتی، حالا دقیق ترش حاکمیتی، نه حتی دولتی، از نظر قوه مجریه نیستن. کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، عرض کنم بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و و و از این دست. اینا این مهماش بود که من اشاره کردم. اینا شکل گرفتن، در واقع اینا قرار بود خیریه باشن دیگه. اما در گذر زمان اینها از اون کارکردهای اولیه خودشون یه مقدار خارج شدن و به نیازهایی هم که باید پاسخ میدادن اونجوری که شایسته بود پاسخ ندادند و امروز الان در کشور در سطح عالی و حکمرانی جمهوری اسلامی هم این بحث مطرحه که یعنی نظر کارشناسی تقریبا جا افتاده، اما جرأت و قدرت تصمیم گیریش وجود نداره که ما باید در خصوص این نهادها یه بازنگری و بازمهندسی بکنیم. کمیته امداد و نمیدونم بهزیستی و نمیدونم هلال احمر و چه و بنیاد مستضعفان و اینها تقدسی ندارن که چون بنیانگذار جمهوری اسلامی دستور تأسیس داده، خود نهاد تقدس نداره، اون نیت تقدس داره. نیت هم خیریه بوده، کمک بوده. اینا باید بازمهندسی بشن و وظیفه حکومت در این امر روشن بشه. خب نتیجهش این شده که اینها الان نمیتونن به نیازهای جامعه ما پاسخ بدن. با آمار صحبت کنیم، ما طبق آمارهای رسمی حدود 15 میلیون ایرانی داریم در کشور که به کمک نیاز داره، یعنی برای زندگی روزمرش، برای درمانش، برای سیر کردن شکمش، یعنی نیازهای ابتداییش 15 میلیون نفر دست کم. این حد اقله، آمارهای رسمی کشوره. خب اینا چقدرشون تحت پوشش این نهادها هستن؟ در خوشبینانه ترین آمارهایی که داده میشه حدود 5 میلیون نفر. خوشبینانه ترین، تازه در سالهای اخیر من اخیراً با یکی از مدیران ارشد کمیته امداد همین چند روز گذشته جلسه ای داشتم، میگفتش که مثلا ما تازه تو 2-3 سال اخیر هستش که ما به یک جهشی پیدا کردیم، مثلا به هر نفر 350 تا 400 هزار تومان ماهانه کمک میکنیم به مستمری بگیر، یا مثلا در روستاها افراد مسن یا کهنسال رو بیمه خدمات درمانی کرده کمیته امداد و اینها. این 10 میلیون نفر دیگه تکلیفشون چیه؟ 10 میلیون نفر عدد، یه عدد داریم میگیم، یعنی 10 میلیون انسانی که به تعبیر فرهنگ ما به امان خدا رها شدن، یعنی نه حکومت نمیتونه برای اونا کاری بکنه. این 10 میلیون نفر رو من برای بینندگان شما هم توضیح بدم، چیز مبهمی نیست، شما از همین دم در برید میتونید این 10 میلیون رو اجزاشو تو زندگی ببینید. همینایی که الان سرشون تو سطل آشغال هاست، اینایی که شبا تو پارک ها میخوابن، و اینایی که تو حاشیه شهرها هستن که یه جمعیت قابل توجهیه و یه مواقع تهدید امنیتی برای کشور تا میشون و خواهند شد. کی باید به دردهای اینها برسه، به نیازهای اونا برسه؟ طبیعتا باید انجیو ها و خیریه ها در این حوزه کار بکنن، اون هم به صورت خیلی تخصصی و حوزه بندی شده. پس ولی معلوم نیست، داشتم میگفتم که شفافیت حتی در بخش دولتی هم ما نداشتیم و حاکمیتی هم نداشتیم. من اطلاع دارم که ما خیریه های زیادی داریم که دارن کار میکنن. یه آماری دوستان شما دادن، از جای دیگه هم شنیده بودم، مثلا بین حدود 7000 ما خیریه داریم،
خیریه ثبت شده،
ثبت شده. ولی من به عنوان یه شهروند سوال میکنم که آیا یک درگاه اینترنتی هست که من الان برم این 7000 خیریه رو اونجا کاتگوری شده، دستبندی شده ببینم، مثلا ببینم که خیریه هایی که در حوزه تأمین لوازم و تحریر
بله.
مثلا کمک میکنن، مثلا ببینه اینه دیگه، ما با بزرگ بزن برسیم به اصل شفاف.
بله.
خیریه ها قرار چیکار بکنن؟ قرار کمک بکنن دیگه، کار خیر بکنن دیگه. حالا ما البته بحثمون چون از بحث انجیو ها شروع شد، بحث اعتقادی نکردیم، که حالا من رونم یه بحث جدی دارم که یه اشاره یه جا شما بکنید من در مورد اونم توضیح بدم، شاید لازم بود اول اصلا گفتگو میگفتم که ببینید انفاق و صدقه و زکات و در واقع دستگیری از نیازمندان در قرآن کریم شرط قبولی تمام طاعات انسانه. یعنی شما نمازگزار، نماز شب خون باش، روزه بگیر باش، حاجی باش، همه کاره باش، ولی دستگیری از دیگر. این فهم بنده است که دست کم 30 سال مطالعه قرآنی میکنم، هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که وصل نشده باشه عبادات انسان که فلسفه آفرینش انسانه به بحث کمک به مستمندان و نیازمندان. یعنی شرط از بسیاری از بزرگان اخلاق و بزرگان معرفت هم اینو سینه به سینه شنیدم، به زبان خودشون شنیدم که شرط قبولی اصلا اونهاست. تو حالا تو یه همچین جامعه ای، ما با یک جامعه ای با یه حجم اینجوری آدم ها مواجه هستیم که در بخش های مختلف نیاز به کمک دارن. داشتم اینو میگفتم، ما یه درگاهی داریم که اونجا بریم مثلا ببینم آقا این خیریه ها از این 7000 تا مثلا 13 تا خیریه وجود داره که شما اگر برید بگید آقا من برای تحصیلم نیاز به کمک دارم، اونا میگن خب باشه بیا ما بهت کمک میکنیم، مثلا ماهی یه دونه خودکار بهت میدیم، نمیدونم هفته یه دفتر بهت میدیم، یا یه دانشجو مثلا بگه آقا من هزینه مثلا تحصیل ما بگم ما 20%شو به شما میدیم. نمیگم اینا نیست در کشورا، اینا هست، شفاف نیست.
شاید بهتر بگیم که خیلی دسترسی بهشون مشخص نیست. مثلا شما به عنوان خیریه بخوایم دقیقا توی حوزه همین کمک به دعوه دانش آموزان فعالیت.
بله بله.
همین که شما میگه شاید جای مشخصی نیستش که شما اونجا وارد شیم و انتخاب بکنیم که من میخوام مثلا این اقدام خیرم رو در این زمینه هزینه بکنم.
یعنی از دو طرف، هم از خیر و هم از گیرنده کار خیر، خدمات کار خیر.
دقیقا دو طرف هست. چون شما به عنوان کسی که مثلا توی یه خیریه دارین کار میکنین، پیدا کردن خیر مناسب هم چالش بزرگیه.
دقیقا
جلب اعتماد کردن اون خیر هم چالش بزرگیه. همین دقیقا به همین دلیل عدم شفافیتی که شما میگین.
یعنی مثلا من فکر میکنم خیلی معقوله که
در... خیلی ببخشید این عدم اعتماد فکر میکنم دو طرف هست، یعنی هم بله. از طرف NGO ها بله. هم از طرف...
عدم اعتماد بعد از عدم شفافیت شکل میگیره. ببینید نمیگم الان من وارد اعتماد نشدم، اون بحث بعدیه، من میگم چون شفاف نیست اعتمادم بعد شکل نمیگیره. شاید الان واجب ترین کار این هستش که خیریه ها دستبندی بشن و نوع خدمات دهیشون در یک درگاهی مشخص بشه که کسی که نیازمند کمک هست بدونه به کجا باید مراجعه کنه و در چه شرایط بسیار ساده‌ای و حفظ کرامتش از اون خدمات استفاده بکنه. توجه میکنید؟ این پس بحث شفافیت. بعد بحث اعتماد برمیگرده به عمل کرده هر کدوم از اون خیریه ها. این بحث بعدیه. چند ساله که خیریه ها با یه تهمت بزرگ مواجه هستن، اونم تهمت پولشویی. میگن آقا خیریه ها خیریه نیستن که یه جایی رو درست کردن تحت پوشش خیریه که در واقع از پرداخت مالیات و حالا خود نظارت و بازرسی و حسابرسی هم معاف باشن، بیزینسشون رو دارن میکنن و گاه بیزینس خلاف هم میکنن، یعنی بیزینس های غیر قانونی و ناموجه میکنن، یعنی قانون رو در واقع یا دور میزنن یا نقض میکنن. آیا این 7000 خیریه که دارن کار میکنن همشون این گونه هستن؟ حتما اینجوری نیست. اگر از این 7000 تا 7 تاشون هم اینجوری باشن، 7 تاشون رو که احتمالاً شاید بیشترن، البته این ضرورت داره که اون بقیه که دارن واقعا کار خیر میکنن برای شفاف سازی فعالیت‌های خودشون اقدام بکنن. یه مشکلی ما در کار خیریه فرهنگی داریم در کشورمون، باز اینم از فهم غلطه به نظر من، فهم غلط آموزه‌های دینیه که میگن ریا نشه، ما کار خیر میکنیم ریا نشه. اتفاقا آموزه‌های دینی ما میگه که شما برخی از کارها رو از جمله کمک کردند، از جمله دستگیری از دیگران رو ترویج بکنید. من الان نمیخوام مستند دقیق بگم مثلا کدوم آیه یا کدوم حدیث و اینا، ولی مضمون همینه. میگه شما بله مثلا شما در حد، البته ما در احکام دیگه هم داریم ما که بهش میگیم به عنوان تعظیم شعائر مذهبی یا دینی، اونم هست. یعنی همیشه هم همه چی در کنج و خلوت و اینا توصیه نشده، اون برای این هست که ریا در جامعه ترویج نشه و در واقع فرائض از جوهره خودشون خالی نشن. اما در کار خیر کردن اتفاقا شما باید این رو ترویج بکنید. چجوری میتونید؟ برخی از خیرین ما مثلا میگن آقا اسم من جایی برده نشه، مثلا این خیرین مدرسه ساز که واقعا بعد دست همشون رو بوسید، میگن آقا اسم ما مصاحبه نمی کنن. من به عنوان کسی که کار رسانه‌ای میکنم میدونم، اهل مصاحبه نیستن، اهل گفتگو نیستن. به نظر من این اشکال داره، این اشکالش این هستش که کار خیر اینا تمام نمیشه. اینی که من بدانم یک نفری 5 مدرسه در زابل ساخته، مثلا شما ساختید، مثلا شما به فرض میگم 10 مالی داشتید، 4 رو 6 رو گذاشتید برای فرزندان و فعالیتاتون، 4 رو آوردید اختصاص دادید به ساختن مدرسه. این چه اشکالی داره و این مثلا چه کجا فضیلت این کار کم میشه؟ اتفاقا این خیلی خوبه که یعنی دیگران تشویق میشن، کار خیر ترویج میشه و آدم ها به زندگی امیدوار میشن. من یکی از این خیریه ها رو یه مثالی برای شما بزنم، اسم نمیبرم، یکی از این خیریه ها من رفتم یه بار بازدید کردم در یکی از شهرستان ها در شهر کرمان، کودکان معلول ذهنی رو تحت پوشش قرار میده، یعنی کودکانی که معلول ذهنی هن. نمیدونم کسانی که دارن گفتگوی ما رو میشنون معلول ذهنی رو دیدن از نزدیک یا نه. یکی از تراژیک‌ترین و رقت انگیزترین وضعیت‌های هستی به نظر من دیدن یه بچه معلول ذهنیه. یعنی یک بچه‌ای یک گوشه‌ای میفته، هیچ حرکتی نمیتونه بکنه جز باز و بسته کردن چشماش، ولی این یه انسانه و جالبه اینا حس هم دارن، حتی بزرگتر هم که میشن. البته میدونید عمرشون زیاد نیست، یه دوره ای زندگی میکنن، مثلا 12 سال 13 سال. خب ما یه چیزی شنیده بودیم، اما من وقتی رفتم اونجا و از اون مرکز بازدید کردم و این بچه ها رو دیدم و این پرستارهایی که با اینا کار میکردن، پارکی که برای اینا درست کرده بودن، موسیقی که برای اینا پخش میکردن، من فقط در تمام یک ساعتی که تو این مرکز بودم فقط تلاش میکردم گریه نکنم، اینه یه بچه زهار نزنم. این گریه کردن از 2 بود، 50% وضعیت این بچه ها بود که آدم واقعا میگفت آخه مثلا چرا اصلا اینا خلق شدن، چرا این اتفاق افتاده. 50% شوق بود، شوق این بود که چه سعادتی دارن کسانی که پولشونو دارن برای اینجا خرج میکنن، خیلی اونا هم خیریه بودن، و چه سعادتی دارن اینا که دارن به این بچه ها رسیدگی میکنن. یعنی واقعا باید تعظیم میکرد آدم در برابر اون پرستار، اون پزشک، اون نیروی خدماتی که داره به این بچه ها رسیدگی میکنه. خب این یه کار بسیار ارزشمندیه. وقتی من میرم این رو میبینم، نگاه هم اصلا به هستی عوض میشه. من میخوام بگم که شفافیت و گفتن اینه. یعنی چی نگاه هم به هستی عوض میشه؟ یعنی ما که هر روز درگیر گرفتاری ها و مشکلات روزمره هستیم و مایوس میشیم، ناامید میشیم، اینا میفهمیم که یه آدمایی هستن که نوع نگاهشون به زندگی، به زندگی دیگران و کاستن از درد دیگران امید بخشه. یعنی آدم احساس ببخشید حقارت میکنه در برابر این آدم ها که میگه اینا چقدر بلند نظرن، اینا چقدر سعی صدر دارن، اینا کجا رو دارن میبینن. بعد ما مثلا درگیر این هستیم که حالا یک قرون این ماهمون کم شد، یک قرون ماه دیگه همون اضافه شد، مسئله اینه. چطور ما باید این کار رو انجام بدیم؟ پس ما باید ترویج خیریه ها رو بکنیم. اون چگونه؟ با شفافیت. یعنی هر خیریه ای کارنامش روشن باشه، محل درآمدهاش مشخص باشه، عدداش مشخص باشه. یه مثالی بزنم براتون، در امریکا نظام مالیاتی اینجوریه، چون دولت فدرال اونجا هر ایالتی حاکم هست، همه دولت‌های فدرال یه سایتی دارن، هر کس خواست میتونه بری ببینه، یه سایتی هست مال سایت مالیاتی شونه، به لحظه داره عدد میندازه، نشون میده که مثلا الان، همین الان 563 هزار دلار مالیات اخذ شد به شکل‌های مختلف. بعد تو ردیف بعد داره نشون میده که این مالیات داره چجوری هزینه میشه الان، مثلا اینقدر خرج مثلا راهسازی شده، اینقدر خرج مثلا حفاظت از حیوانات شده اینقدر خرج نمیدونم چه شده و و و موضوعات مختلف. خیریه ها برای اینکه اعتماد جلب بکنن در جامعه ایرانی به عنوان گام دوم بعد از اون شفافیت، باید حساب و کتاب هاشون به نظر من کاملا شفاف باشه و از جانب خودشون، نه حکومت، به نظر من خودشون، یعنی مثل یه NGO خودشون داشته باشن، یه حسابرس داشته باشن که